الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما الحجة بقية الله في العالمين إم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك جهة سلامة وتأجيل در فرج إمام زمان وعز تأزيات بمحزر مقدسشون صلواتي هديك شب شهادت پنجمین خورشید از افق امامت وجود مقدس حضرت امام باقر علیه السلام و ایام منتهی به عرفه و دهه اول ماه ذی‌الحجه هستیم. این ایام و این لیالی بسیار پرفضیلت. درخواست کنیم از خدای متعال انشاءالله قلب ما رو، ظرف وجودی ما رو آماده درک روز عرفه کنن. خیلی روز مهمی است. اگر چیزی طلب میکنیم بخوایم که انشاءالله روز عرفه رو بفهمیم، درک کنیم به قدر سعی وجودی خودمون، به اندازه بضاعت خودمون، که پیغمبر اکرم در اون خطبه شعبانیه فرمودن من لم یغفر فی شهر رمضان لم یغفر فیه الا قابلن. اگر کسی در ماه رمضان بخشیده نشه در اون سال بعید دیگه بخشیده بشه، چونان سفره رحمت پروردگار گسترده است، هر شبی هزار هزار بنده را از آتش دوزخ نجات میده. به شب جمعه اول برسه هرچه از ابتدا بخشیده یک جا میبخشه، شب جمعه دوم هاکذا، سوم هاکذا، چهارم همینطور، شب عید فطر هم که لیلة الجوائز هرچه از ابتدا بخشیده یک جا میبخشه، روز عید فطر هم همینطور. اگر کسی از مغفرت پروردگار در ماه رمضان جا بمونه، پیغمبر میفرماید دیگه معلوم نیست بخشیده بشه. فان الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر، بیچاره اون کسی است که از غفران خدا تو ماه رمضان محروم باشه. اما یه استثناء هم داره، یه استثناء هم داره. فرمودن الا ان یشهد عرفه، مگر اینکه عرفه رو درک کنه، عرفه رو بفهمه. بعدم امام صادق علیه السلام میفرمایند روز عرفه خدای متعال قبل از این که به زوار عرفات نگاه کنه، به حاجیان نگاه کنه، اونا با تعب و مشقت رفتن اعمال حج انجام دادن، اونایی که مشرف شدن میدونن چقدر اعمال حج سخته. تو اون گرمای الان حجاز اعمال بسیار سخت، دیگه بعضی طاقتشون از دست میره. حتی شما در ابواب فقهی ببینید داریم که اگر یک کسی از سنگینی اعمال حج به حج جسارت کرد، چون خیلی این کار میکنن، یعنی گرماس اعمال حج بهشون فشار میاره، شروع میکنن دریوری گفتن به حج، یعنی اگر به حد فحش برسه یک گوسفند داره. یعنی تو ما تو فقه هم داریم که اگر یک کسی به حج ناسزا بگه، به مناسک حج ناسزا بگه، سختش اومده، اذیت شده. حالا با اون سختی اینا رفتن در عرفات وقوف کردن، اونجا نشستن یه صبح تا بعد از ظهر باید در عرفات وقوف کنن. اما خدای متعال اول زائرین امام حسین رو میبینه، بعدن اینایی که رفتن عرفات. سوال کردن یا ابن رسول الله چرا؟ حضرت فرمودن به این جهت که در زوار جد ما حسین ابن علی حرامزاده نیست. در کافیه شریف ببینید. حالا یه بیانی داره روایت، اطرافش رو باید خلاصه توضیح داد. من به همین میزان شما الحمدلله همتون اهل فندید و خبرید و اهل مطالعه اید، دیگه رد میشم. غرضم این است که روز عرفه روز بسیار مهم است. این رو باید قدر دونست، نعمت پروردگار. دیر یادمون نرفته شب عرفه شب مهم است. دیگه چیزی هم باقی نمونده. جمعه شب شب عرفه است. شب عید قربان شب مهم است. از جمله لیالی است که فرمودن احیا درش مستحبه، فضیلت داره. حالا غرضم این است که از خدا بخوایم انشاءالله موفقمون کنن، فهم کنیم روز عرفه رو، پاک خارج بشیم از روز عرفه و بعد مقدمات محرممون انشاءالله فراهم بشه، نوکریمون برای امام حسین علیه السلام. وجود مقدس امام باقر علیه السلام بر همه ما حق بسیار عظیمی داره. ما اگر از خدمات امام باقر علیه السلام بخوایم بگیم، حداقل یک سال باید حرف بزنیم. در ساحت‌های مختلف شخصیت امام باقر علیه السلام یک شخصیت ممتازه. در ساحت مسائل اخلاقی امام باقر علیه السلام شخصیتی است که شاید اخلاقیات در دوره امام باقر علیه السلام در بین مردم شیوع پیدا کرد. علوم اهل بیت در دوران امام باقر علیه السلام بین مردم شیوع پیدا کرد. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه وقتی میرسن به بیان فضائل امام باقر علیه السلام یه جمله ای دارن، میفرمایند مردم قبل از دوران امام باقر لا یعرفون حجهم، اعمال حجشون رو نمیدانستن، ولا حلالهم ولا حرامهم، نه حلالشون رو میدونستن نه حرامشون رو میدونستن. آقا امام باقر علیه السلام امام پنجم شیعه است. قبل از امام باقر امیرالمؤمنین بوده، حسن ابن علی بوده، حسین ابن علی بوده، علی ابن الحسین امام سجاد علیهم السلام اینها بودن. چطوری که قبل از امام باقر شیخ مفید با اون عظمت میفرماد مردم حلال و حرامشون رو نمیدونستن؟ لا یعرفون الناس حجهم ولا حلالهم ولا حرامهم. خب دوران پیغمبر اکرم که شریعت رو مستقیما مردم از پیغمبر فرا می گرفتن، بعد از پیغمبر بدا حاصل شد. حالا این بدا که من عرض میکنم نه بدایی در امر پروردگار، بدایی در امر امت. اینا جمع شدن در سقیفه بنی ساعد، زیارت جامعه ائمه المؤمنین رو ببینید، یدعونه الی بیعتهم الذی عم شؤمها الاسلام. علی ابن ابی طالب رو اینا اومدن دعوت کردن به بیعتی که شومی اون بیعت همه اسلام رو فرا گرفت. هر چه ما میکشیم امروز از سقیفه بنی ساعده است. 25 سال امیرالمؤمنین که باید راه آسمان رو به مردم نشون میداد، علی ابن ابی طالب بیل میزد، چاه میکند، نخلستان آباد میکرد. دوران معاویه ابن ابی سفیان، همون دورانی که امیرالمؤمنین علیه السلام هم به خلافت رسیده، از اون طرف هم راضی نشد امیرالمؤمنین معاویه رو ابقا کنه، چون معاویه از دوران خلیفه دوم که شامات فتح شد، شد امیر شام، حاکم شامات. دوران خلیفه سوم هم ابقا شد. امیرالمؤمنین که به خلافت رسید، مغیرت ابن شمعه اومد محضر امیرالمؤمنین، گویا ابوالحسن، حالا ببینید یکی از یکی پلیدتر، اومد محضر امیرالمؤمنین عرض کرد یا ابوالحسن معاویه را ابقا کنید، معاویه را ابقاش کنید، این اونجا هم پول داره هم قدرت داره، بخواد علیه شما قیام کنه شما رو به دردسر میندازه، ابقا کنید معاویه. آخر دوران خلیفه دوم بوده، دوران خلیفه سوم بوده، امیرالمؤمنین فرمودن به خدا قسم خدا راضی نیست کسی مثل معاویه یک روز بر مردم حکومت کنه. شما میگید صلاح حکومت اینه که من معاویه رو ابقا کنم، این کارو نمیکنم. یعنی من بنام این نیست که به هر قیمتی حکومت حفظ کنم، قدرت به دست بیارم. قابل توجه بعضی که خیال میکنن به هر قیمتی باید جذب کرد، به هر قیمتی باید مردم رو وارد در دین کرد، اینطور نیست. یکی از این قبائل بزرگ شبه جزیره عربستان رئیسش اون دوره‌ای که پیغمبر اکرم هم از جهت مالی هم از جهت افراد نیاز داشتن به این که حمایت بشن، اومد محضر پیغمبر عرض کرد یا رسول الله ما به یه شرطی میایم با شما بیعت میکنیم هممون هم مسلمان میشیم. حالا همه مردان جنگاور، جوانان شمشیرزن، قبیله قبیله ثروتمند، اینا اگر می آمدن هم پیمان با پیغمبر می شدن دیگه ظاهرا پیغمبر غمی نداشت با معادلات ما. عرض کرد که آقا ما می آییم به نبوت شما اقرار می کنیم، نبوت شما را می پذیریم، شهادتین هم می گیم، مثل شما هم نماز می خونیم، هرچی هم شما می گید، فقط یه قول به ما بده یا رسول الله. حالا من میگم یا رسول الله، اونا به اسم صدا می کرد. از آفه بودن چی؟ گفتن آقا قول بده که وصی شما از قبیله ما باشه. صاحب فرمودن دست من نیست، یه دست منه که بگم شما حالا بیایید با من بیعت بکنید بعد از من هم خلیفه از قبیله شما باشه. گفتن اه شمشیر شما بخوریم، پول شما خرج کنیم، ما سینمون رو سپر کنیم، یکی دیگه بشه خلیفه؟ نمیخوایم. نخواهید، قرار نیست به هر قیمتی آدم ها رو حالا یا رسول الله یه دروغی میگفتی، یه دروغی میگفتی، الکی یه وعده سرخرمنی به قول بعضی میدادی که باشه حالا خلیفه هم از شما. اینا میامدن اسلام رو تقویت میکردن. آقا ما قرار نیست به هر قیمتی اسلام رو تقویت کنیم. نه الکلام و یا جر الکلام، مثلا نمیخواستم اینجا حرف بزنم. امیرالمؤمنین علیه السلام در شورای شش نفره کاندید خلافت. بعد از عرض میشود که خلیفه دوم یه شورای شش نفره ای تشکیل دادن، دو نفر شدن کاندید برای خلافت، یکی امیرالمؤمنین علیه السلام که عثمان. اعضای شورا به امیرالمؤمنین گفتن که آقا ما با شما بیعت میکنیم، حرفی نداریم شما بشید خلیفه. حالا چند سال گذشته از رحلت پیغمبر؟ قریب به 13 سال، چون 12 سال بعد عثمان حکومت کرده، 25 سال و چند ماه امیرالمؤمنین صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. این شرایط امیرالمؤمنین علیه السلام. گفتن آقا ما با شما بیعت میکنیم بر اساس کتاب خدا، سنت پیغمبر، سنت خلفا. حضرت فرمودن کتاب خدا و سنت پیغمبر رو سر ما، سنت خلفا نداریم. من علی ابن ابی طالب بنا نیست به سنت اینا عمل کنم. گفتن خب جناب عثمان شما چی میفرمایید؟ گفت من بر اساس کتاب خدا و سنت پیغمبر و شیوه خلفا با شما بیعت میکنم. گفتن خیلی خب، صلواتشو بفرستید، آقا شد خلیفه. 12 سال خلیفه شد، بلایی به سر اسلام آورد که دوتا خلیفه قبلی نتونستن بیارن. اختلاف طبقاتی زائیده حکومت عثمانه. مروان حکم داماد او بود، شد همه کاره حکومت او. اون دوره‌ای که ابیذر از گرسنگی با زن و بچه‌ش در صحرای ربضه از دنیا رفتن به شهادت رسیدن، اطرافیان عثمان تو طلا و نقره غلط می‌زدن. تمام ثروت اسلام رو، بعد بد اخلاقی او، فسادهای گسترده او، که بعد از 12 سال بعضی جمع شدن از مسلمین خودشون خلیفه‌شون رو کشتن. یعنی همینایی که آمده بودن بیعت کرده بودن خودشون عثمان رو کشتن. بعد حمله کردن در خانه امیر. خب این که دوران علی ابن ابی طالب، که علی ابن ابی طالب ظاهرا کاری نبود، کسی هم در خانه او رو نمیزد. شما در تواریخ این که میبینید اومدن در خانه امیرالمؤمنین در زدن، سوال پرسیدن، انقدری زیاد نیست. شاید در طول این 25 سال 25 بار نیومدن در خانه امیرالمؤمنین رو بزنن. یعنی اصلا قاطی نمیکردن نه امیرالمؤمنین نه اطرافیان حضرت رو، یکی یکی اینا رو تبعید کردن. دوران امام مجتبی علیه السلام چند سال، چند ماه حضرت حکومت کردند. یاران امام علیه السلام رو معاویه با پول خرید. خود اینها اومدن به ران مبارک حضرت زخم زدن، سجاده از زیر پای حضرت کشیدن. این یا مذل المؤمنین که میبینید به امام مجتبی میگفتن، آقایون شیعه ها میگفتن، شیعه های امام حسن به آقا میگفتن یا مذل المؤمنین. دوره سید الشهدا علیه السلام، کل فقه ما، کل روایات ما در وسائل الشیعه، در بهار الانوار، در این کتابی که روایات فقهی درش جمعه، همشو زیر و رو کنید، ما به اندازه انگشتان یک دست روایت فقهی از سید الشهدا نداریم. چرا نداریم؟ نمیفرمودن؟ نه، نمیپرسیدن. این دوران چهار امام اول ما اینجور، دوران امام سجاد علیه السلام هم که در خفقان بنی امیه است. اینها ترسیدن از این که بعد از سید الشهدا مردم قیام کنن، مرکز قیام هم مدینه باشه، لذا تمام اسرا رو از مدینه تبعید کردن. که ببینید مزار حضرت سکینه و حضرت رقیه و بل حضرت زینب سلام الله علیها، اینا جاهای دیگره، حضرت رقیه که همونجا بودن، به جهت اینه که اینا رو تبعیدشون کردن، نگذاشتن تو مدینه بمونن. قیام ها رو همه رو سرکوب کردن. اون واقعه حره ای که اتفاق افتاد به این جهت بود دیگه. فرزند عبدالله، از عبدالله ابن حنزله غسیل الملائکه، فرزند حنزله. این حنزله غسیل الملائکه از صحابی پیغمبره، یه دونه پسرم بیشتر نداشت. وقتی شهید شد در رکاب پیغمبر اکرم، پیغمبر دعاش کرد، گفت خدا نسل تو با برکت کنه. یه دونه پسر داشت عبدالله. این عبدالله 6 تا پسر داره. خدا به او 6 تا یا 7 تا پسر داده. از بزرگان مدینه هم بود. یزید اون زمان یه عده از بزرگان مدینه رو دعوت کرد، یکی دو ماهی تو شام موندن که ببین اوضاع مدینه چه خبره. اینا رفتن و برگشتن، عبدالله ابن انزله غسیل الملائکه مردم مدینه رو خبر کرد، گفت بیاید بهتون بگم خلیفتون کیه. من گاهن 5 وعده نماز رو در خدمت خلیفه بودم، اما هر 5 وعده مست بود، نماز نمیخوند. اون کسی است که بهش میگید امیرالمؤمنین. حالا یا علیه شماها مرد باشید قیام کنید، یا اگه شما عرضه ندارید خودم با بچه‌هام قیام میکنم. مردم مدینه جمع شدن، یه سپاهی تشکیل دادن به فرماندهی مسلم بن عقبه از شامات، سپاه فرستادن در منطقه حره، اینا با هم درگیر شدن. دیگه نمیگم آقا مسعودی در مروج الذهبش مینویسه قلم شرم میکنه از نوشتن جنایات واقعه حره، چند هزار ولد زنا متولد شد. اینا مال دوران بنی امیه است. امام سجاد علیه السلام در اون خفقان دوران بنی امیه بود. اذا میبینید حضرت دائما عبادت میکنن، معارف رو با دعا حضرت منتقل فرمودن. بعد از دوران امام سجاد علیه السلام مردم هجوم آوردن به طرف امام باقر، به جهت اینکه اون عصر خفقان بنی امیه شکسته، هیمنه بنی امیه از بین رفته، حکومتشون در صدد تغییره. بعد از یه مدت کوتاهی هم بعد از امام باقر علیه السلام در دوران امام صادق ابوالعباس صفاح قیام میکنه، حکومت عباسیان شکل میگیره، دیگه امویان از بین میرن، یعنی حکومت رو به زواله. لذا دوران امام باقر علیه السلام یک دوران بسیار طلایی برای شیعه. امروز اگر ما از حلال و حرام چیزی میفهمیم، از ولایت چیزی میفهمیم، این مال امام باقر علیه السلام، مدیون او هستیم. اون جهاد علمی که امام صادق علیه السلام آغاز کردن، ما همیشه میگیم ما شیعه جعفری هستیم، این جهاد علمی رو امام باقر آغاز کرده. آغاز کننده این نهضت امام باقر علیه السلام. زیارت کربلا رفتن از دوران امام باقر علیه السلام باب شد، حضرت به بسیاری از اصحابشون پول میدادن اینا برن زیارت سید الشهدا، توشه زیارت میدادن. لذا اینو ما فهم کنیم که اولا نسبت به امام باقر دین داریم. حالا من اگر وارد بشم در عرصه های زندگی امام باقر، حیات عبادی او، حیات سیاسی او، حیات اجتماعی او، ارتباط امام باقر علیه السلام با خدا، ارتباط با مردم، اخلاقیات در دوران او رواج پیدا کرد. این مرحوم محدث قمی یک کتابی داره به اسم فواید الرضویه، اونایی که اهل مطالعه اند بگیرن بخونن. سرگذشت علماست، یکی یکی اینا رو هم تطبیق کرده با احوالات اهل بیت. میگه یک کسی نامه نوشت به خواجه نصیرالدین طوسی. اون شخصیت بی‌مثال که حقا هم متکلم بود، هم منجم بود، هم فقیه بود، هم اصولی بود، هم فیلسوف بود. یک کسی نامه نوشت به خواجه نصیرالدین طوسی. ابتدا نامه خطابش این بود: یا کلب ابن کلب. یا آقایون مستحضرن دیگه، من ترجمه نکنم. حالا یک کسی اگر به ما اینجوری نامه بنویسه، ما اول نامه رو پاره میکنیم میریزیم دور، چون که بخونیم چه برسه که جوابش بدیم. ایشون نامه رو خوندن و جواب نامه رو نوشتن. آخر نامه نوشتن: اما اون خطابی که اول نامه گفتی، بین من و اون حیوانی که تو او رو به من نسبت دادی یا من رو به اون نسبت دادی، تفاوت بسیار. من بر دو پا راه میرم، او بر چهار پا راه میره. من ناطقم، او از صفت نطق برخوردار نیست. من اینجورم، او اونجوره. تفاوت‌های، حالا ببینید یه کسی چقدر میتونه متواضع باشه که در اوج عظمت علمی یک کسی بهش نامه بنویسه اما از کوره در نره، از کوره در نره. در احوالات بعضی از علما، اینو بگم برای ماها خوبه، ما یه وقتی خیال میکنیم هیئتی هستیم و چند متر پارچه بستیم دور سرمون گذاشتیم، حالا همه کائنات باید در مقابل ما تعظیم کنن، مبادا اگر یک کسی به ما جسارت کرد دیگه تمام انگهای عالم رو بهش بچسبونیم. چیزی هم که باب شده بلافاصله تا یه کسی یه حرفی میزنه فوری میرن سراغ نطفه، فوری. اینا حد داره، حد داره. نزدیکترین و صمیمیترین رفیقش رو امام صادق علیه السلام به خاطر همین کلمه گذاشت کنار، همین یه کلمه. یه رفیقی داشت امام صادق علیه السلام، همیشه با حضرت بود، متمولم بود، خیلی هم پولدار بود، ولی همیشه نزدیک امام صادق، با امام صادق همه جا با هم میرفت. یه روزی تو بازار میرفتن، یه غلامی داشت. این غلامش مسلمان نبود، هندو بود. این غلامشون هم دنبالشون میومد. یکی دو مرتبه صداش کرد، حالا بین راه یه جایی یه چیزی دیده بود، مثلا وایساده بود، عقب مونده بود. خلاص مرتبه سوم صداش کرد، تا رسید او جمله رو گفت که فلان فلان شده، بله، حرام زاده، کجا بودی؟ چرا معطل کردی؟ از کی تا حالا من دارم صدات میکنم؟ امام صادق علیه السلام فرمودن: من خیال میکردم تو دین داری، خیال میکردم تو مؤمنی. که آقا این اصلا مسلمان نیست، هندوه. مسلمان حضرت فرمودن تو دین خودشون که ازدواج دارن، چرا همچی تهمتی بهش زدی؟ بعد راوی میگه بین این فرد که رفیق امام صادق بود و امام صادق فاصله افتاد تا زمانی که یکیشون از دنیا رفتن، دیگه هم دیگر رو ندیدن به خاطر یک کلمه. حالا بعضی نقل و نبات از زبانشون جاری، همینطور میگن. خیلی تواضع میخواد. آقا یک کسی اومد به سلمان گفت سلمان ریش تو بهتره، چون نقل شده میگم ممکنه به مذاق بعضی خوش نیاد، بالاخره منبر پیغمبرم حرمت داره. کسی اومد به سلمان عرض کرد که جناب سلمان ریش شما بهتره یا دم سگ؟ این چه تعبیریه، این چه سوالیه؟ واقعا کسی جرأت داره این سوال از ما بپرسه؟ چه بلایی سرش میاریم؟ میگن جناب سلمان یه تأملی کرد، گفت اگر از صراط بگذره ریش من، که از صراط نگذره دم او، ولی یه معیاری، حالا که یه حرفی او به من زده من به هم بر بخوره. شروع کرد تفاوت ها رو. بعد مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه بعد از نقل این ماجرا میگه خواجه نصیرالدین طوسی اقتدا کرده به امام باقر علیه السلام. یه کسی تو کوچه های مدینه اومد به امام باقر علیه السلام عرض کرد انت بقر. تو صورت امام باقر نگاه کرد و آقا انت بقر نستجیر بالله. حضرت یه لبخندی زدن فرمودن لا انا باقر، اشتباه گفتی، بقر نه باقر. بازم کم نیاورد، گوه انت ابن تباخه، آقا مادر شما آشپز بوده. حالا والده ماجده امام باقر علیه السلام کی آقایون؟ جناب فاطمه بنت الحسین، یعنی دختر بلافصل سید الشهدا علیه السلام، فاطمه بنت الحسن دختر بلافصل امام مجتبی علیه السلام و فرزند سید الشهدا علی ابن الحسین علیه السلام ازدواج کردن، ثمره این ازدواج شده امام باقر. این امام باقر اولین از اهل بیت که هم سید حسنی هم سید حسینی، مادر فرزند امام مجتبی، یک شخصیت بسیار برجسته جناب فاطمه بنت الحسن. عرض کرد که آقا انت ابن تباخه، مادر شما آشپز بوده. حضرت فرمودن زاکه حرفتو، حالا فرضی که تو درست میگی آشپزم بوده، درست که نبوده، آشپز بوده، حرفش بوده، شغلش بوده. باز کم نیاورد، گو انت ابن البجلیت البزیه، مادر شما کنیز بدزبان بود، با زبانش مردم آزار میداد. تهمت زد به مادر امام باقر علیه السلام. یه سرور عزیزم تو یکی از ابیاتی که میخوندن اشاره کرد، امام باقر علیه السلام فرمودن ان کنت صدقت، اگه تو راست میگی، اگه مادر من بد زبان بود، فغفر الله لها، خدا مادرمو بیامرزه. اما و ان کنت کذبت، اگه تو دروغ میگی، تا اینجاش بالاخره مرد میخواد یقه طرفو نگیره، چه که دعا کنه. و ان کنت کذبت، اگر تو دروغ میگی، فغفر الله لک، خدا تو رو بیامرزه. اخلاق امام با، اخلاقیات در دوره حضرت رواج پیدا کرد، علم در دوره حضرت رواج پیدا کرد. سیوطی در یکی از کتابهاش می نویسه و باقر العلم و شاهر و سیفهی و رافع و علمه، او شکافنده علمه، شمشیر علم رو او از نیام بیرون کشید، پرچم علم رو او بلند کرد. بزرگان در مقابل او کرنش میکنن. اخلاق سیاسی او، اخلاق اجتماعی او، عبادات او، که راوی میگه وارد صحن بیت الله الحرام شد امام باقر علیه السلام، یه وقتی دیدم داره فریاد میزنه، گریه میکنه، فریاد میزنه. فبکا وعلا صوته، گریه کرد، صدا بلند شد. راوی میگه من رفتم جلو عرض کردم که یبن رسول الله الناس ینظرون، مردم میبینن. آخه شما حالا وارد شدید در صحن بیت الله الحرام، فریاد میکشید، گریه میکنید، آخه مردم نگاه میکنن، خوب نیست. این حرفایی که بعضی هم بالاخره میزنن. حضرت فرمودن وای بر تو، لم لا یبکی، چرا گریه نکنم، چرا گریه نکنم؟ میشه در محضر پروردگار داد نزد؟ بعضیا خیال میکنن به این مقامی که رسیدن یه جایگاهی پایگاهی بر خودشون پیدا کردن دیگه باید در همه عرصه ها خلاصه یه جوری عمل بکنن که مبادا اون شأنشون شخصیتشون زیر سوال بره، به زور سجده هم میرن. خدا نکنه بعضی گرفتار عجب بشن، گرفتار غرور بشن، با اون عظمت ذره ای کبر در اهل بیت نیست، ذره ای. روایات پیغمبر اکرم در دوران امام باقر، ببینید هر کجا از زندگی حضرت رو ما دست بگذاریم مشهون از خدمات. یه دونه روایت هم من تقدیم کنم از امام باقر علیه السلام، عرضم و خاتمه بدم که همتون هم شنیدید. فرمود بنی الاسلام علی خمس، روایت مشهور امام باقر علیه السلام، بعیده کسی نشنیده باشه. حضرت فرمودن پایه‌ها و ستون‌های اسلام 5 تا چیزه. یکیش نمازه، علی الصلاح، یکی نماز. اول ما یحاسب به العبد الصلاح، کاش من تو گوشم بره که بعد از ولایتها اول ما یحاسب به العبد، یعنی اولا ثابت کن تو عبدی، بعد میریم سراغ اعمالت، میریم سراغ نمازت، روزت، حجت، اینا رو هم میسنجیم. اگه ولایت نداشتی اونا رو مثلا نمیرسیم بهش که بخوایم حساب کتاب کنیم. اول ما یحاسب به العبد الصلاح، حالا ولایتت که قبول شد افتادی تو دنده محاسبه اعمال، اول میرن سراغ نوازت. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، نمازی که ما جدیش نمیگیریم، بعضا آخر وقت میخونیم، دوم وقت میخونیم. تو این ادعیه ببینید دعای عالیت المزامین که وارد شده بعد از زیارات اهل بیت، یکی از دعاها اینه. حضرت فرمود اینجوری بگو که خدایا منو کمک کن که نسبت به نماز کاهلی نکنم، ولی استهانت بها و تراخی عنها، کم نگذارم از نمازم، ندزدم از نمازم، دیر نخونم نمازم رو. یکی نمازه، ردشم. دومی زکاته، که حالا زکات الحمدلله از همه ما ساقط، هیچ، حالا عرض میکنم خمسم بلکه ساقطه، چون تقریبا بیش از نیمی از ما همه فقیریم، خمس نداریم. فقیر که خمس نمیخواد بده. اون که عرض میکنم بعدن نرید بگید فلانی رو منبر گفت خمس ندید، بعدم خمس ندید بیفته گردن من. نه، اون کسی که فقیره، یعنی دخل و خرجش نمیخونه، خمس نداره، دخل و خرج نمیخونه. مسکین به کسی میگن صبحونه رو خورده نهار نداره، نهار خورده شام نداره، مسکین اینه. اما فقیر کسی است که دخلش عدد اینه ولی خرجش یه چیز دیگریه، خرج ها نه برج. حالا بعضی حقوقاشون تا دهم ماه بالاخره کفایت میکنه، 10 روز 15 روزی بالاخره میبردشون. اینا فقیرن. حالا زکات که ما نصابشو نداریم، نه طلا داریم، نه نقره داریم، نه دام داریم، نصاب زکات هم که نداریم، خمس هم که حالا دادید خدا پدرتونو بیامرزه. اینم دومی. سوم حج، این پایه اسلامه. چهارم فرمودن روزه ماه رمضانه، و بعد فرمودن پنجمی ولایت، و بعد فرمودن ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه، یعنی همه این چهار تا یه طرف، ولایت ما یه طرف، تو اونا خدای متعال رخصت داده، میگه آقا نماز مریضی نشسته بخون، نشسته نمیتونی بخونی، خابیده بخون، نمیتونی بخونی نخون، بعدن قضا بخون، بعدن بسپر وراثت بدن برات یه کسی بخونه، اجیر بگیرن بر تو نماز بخون. زکات میگه پول نداری، زکات نده، نصاب زکات نداری، نده. حج میگه مستطیع نشدی، نرو. استطاعتم فقط مالی نیست، پول دارم ولی اگه برم برگردم فقیر میشم، بدهکار میشم، میگه نمیخواد بری. آقا پول دارم، استطاعت مالی دارم، ولی امنیت جانی ندارم. این آل سعود شرایطی بر ما فراهم نکردن که ما اونجا امنیت داشته باشیم، امنیت ندارم. میگه خب امنیت هم نداری، نرو. اینم بگم که خلاف زیارت سید الشهدا علیه السلام، مرحوم ابن قولوه یه بابی رو باز کرده در کامل الزیارات، مقایسه میکنه روایات حج رو با روایات زیارت سید الشهدا. حج میگن پول نداری، نرو. اما امام حسین علیه السلام در زیارت میگن پول نداری، قرض کن، قرض کن برو. حتی فقها هم فرمان اگر حج کسی میخواد بره پول قرض کنه، خیلی دلش میخواد بره حج، خیلی از ما آرزومندیم که حج بریم، پولم نداره، مستطیعم نیست، بره قرض کنه، وام بگیره، بره حج. فرمان ذمه‌اش از حجت الاسلام بری نمیشه، چون قرض کرده رفته. یا اگر بره برگرده بدهکار بشه، ذمه‌اش از حجت الاسلام بری نمیشه، اصلا مستطیع نشده که بره. حج هم اینجور ساقط. پول نداری؟ نرو. امنیت جانی نداری؟ نرو. هم تو زیارت سید الشهدا میگن امنیت جانی نداری، برو برو. پیاده میتونی بری؟ پیاده برو، که امام صادق علیه السلام فرمودن به کل خطوتن حجتن و عمره. یه قدمی که زائر پیاده سید الشهدا برمیداره، در ازای هر یک قدمش خدا یک حج و یک عمره میده. یک قدم از کجا آقا؟ من بیته، نه از مرز، نه از ورودی کربلا، از در خونش. یه قدم که راه میفته میره، خدا به واسطه هر قدم یه حج و یه عمره بهش میده. ما که نمیدونیم چه خبره کربلای امام حسین علیه السلام. خب حج هم که پول نبود و امنیت نبود، ساقط. روزه هم میگن آقا مریضی روزه نگیر. ولا علی المریض حرجون، اونی که مریضه هیچ حرجی بهش نیست، نمیخواد روزه بگیره، روزه ازش ساقطه. اما فرمود خدای متعال در امر ولایت ما هیچ رخصتی برای احدی قرار نداده، صغیر باشه یا کبیر باشه، غنی باشه یا فقیر باشه، سالم باشه یا نباشه، مریض باشه یا نباشه. در ولایت رخصت کسی نداره. ایام اربعین موسوی است، این چله کریمه ای که بعضیا موفق بودن از اول ماه ذوالقعده چله گرفتن، دیگه اواخرشه، دیگه روز عید قربان، شب عید قربان تمام میشه. حالا ما که عرضه این کارا رو نداریم، بعضیا تو چله نشینی موفقن، از اول ذوالقعده چله میگیرن، 40 روز به محرم مونده چله میگیرن، بعد از روز عاشورا تا اربعین چله میگیرن، همینطور دائما موفقن به چله نشینی. ما حالشو نداریم، انگیزش هم نداریم. اینم نعمتیه که از ما سلب شده متاسفانه، این بی انگیزگی در عبادت. امت موسی چله میگرفتن، خب بین نماز مغرب و شام این دهه میخونید و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر، ما 30 شب با موسی وعده داشتیم، 10 شب هم اضافه کردیم شد 40 شب، فتم میقات ربه 40 لیله. این 40 و عدد 40 چله نشینی از دوران است موسی است. امت موسی هم چله میگرفتن، یکی از اینا چله گرفته بود، این امام صادق علیه السلام فرمود، یکشون چله گرفته بود نتیجه نگرفته بود، اومد به اسن موسی گفت آقا همه چله میگیرن، حاجتشون رو خدا میده، ما هم 40 روز ترک گناه کردیم یا فلان عمل انجام دادیم، خدا حاجت ما رو نداده. میشه بپرسی گیر ما کجاست؟ حضرت موسی فرمودن باش، رفتن کوه طور جهت مناجات، خدایا این بنده ای تو سوال داره که تو حاجت همه رو میدی، حاجت ما رو ندادی، ما هم 40 روز بندگی کردیم، 40 روز عبادت کردیم، ترک گناه کردیم. خطاب اومد یا موسی ان عبدی اتانی من غیر الباب الذی اوتی منه، ما یه را باز کردیم، یه در باز کردیم، گفتیم هر کی میخواد بیاد از این در بیاد، این از یه در دیگه اومده، از بیراهه اومده، بلکه اصلا نیومده. اتانی من غیر الباب الذی اوتی منه، خب آقا بیراهش چیه؟ انه دعانی و فی قلبه شک کن منک، دعا میکنه، چله نشینی کرده، ولی که به تو شک داره، ای پیش خودش میگه این موسی بالاخره پیغمبر هست یا نیست، کلا سر ما نگذاشته باشه، واقعا کلیم الله یا علکی میگه، شک داره به تو. یا موسی فلو دعانی حتی ینقطع عنقه، اگه اینقدر دعا کنه که گردنش قطع شه، و تنتشر انامله، بند بندش هم از هم باز شه، مستجب توله، من دعاشو مستجاب نمی کنم. حالا اونی که شک به موسی داره کجا، اون که شک به امیرالمؤمنین داره کجا، اون که شک به امیرالمؤمنین. تمام مقامات و عالم رو آیون با ولایت تقسیم میکنن، انبیا اگر به مقامی رسیدن با ولایتشون رسیدن، تمام انبیا. حالا من میترسم بعضی از روایات رو بخونم شما ارادتتون به بعضی از انبیا کم شه، یه منم باید حواسم باشه بالاخره اینجا عمر در نظر بگیرم، یه وقتی اومدیم ابروشو درست کنیم چششو کور نکنیم. این انبیا شما ببینید اولول ازمن، از امام صادق سوال کردن، نبی اولول از، توی کتابای دینی میگن پیغمبران صاحب کتاب، خب جناب داوود زبور داره ولی اولوالعزم نیست. ما نمیدونیم چیه از بچگی تو مغز بچه‌ها کردن. صاحب کتاب، آقا رسول ربطی به کتاب نداره. پیغمبرانی هم که دعوتشون جهانی، اصلا یه مقامه براشون. یه مقامه براشون. چرا پیغمبران اولوالعزم اولوالعزمن؟ به جهت اینکه عزمشون در تبعیت از ولایت بیشتر از بقیه بوده. روایتشو در کافی ببینید، مرحوم کلینی رضوان الله علیه ترجمه می‌کرد. عزمشون تو ولایت بیشتر بوده. اونایی که عزم ولایشون بیشتر بوده، بیشتر تواضع داشتن نسبت به اهل بیت، مقامشون بالاتره. این جمله رو شما زیاد شنیدید، علی نبینا و آله و علیه السلام. کی میگن این جمله رو؟ وقتی اسماء انبیاء الهی میاد، اسم یک پیغمبری از پیغمبران، مثل حضرت موسی، مثل حضرت عیسی، مثل جناب آدم، حضرت نوح، حضرت سلیمان، تا اسم اینا میاد، امام صادق فرمودن بگید علی نبینا و آله و علیه السلام، یعنی اول بر پیغمبر ما، بعد آل پیغمبر ما، بعد بر این پیغمبر عزیز خدا هم سلام. یعنی پیغمبر ما و آل پیغمبر ما مقدمن. زیادی گوش بدید. الا ابراهیم. امام صادق فرمود ابراهیم از دیگران جداست. یعنی هر زمانی نام او رو بردید مستقیما بگید علیه السلام. دیگه نمیخواد بگید علی نبینا و آله. چرا؟ فرمودن لتواضعه لعلی علیه السلام. خیلی متواضع بود نسبت به علی ابن ابی طالب. ولایت در عالم اصل اساسی، رکن رکین عالم ولایت. نزدیک غدیریم رفقا، یک کاری برای غدیر بکنید، یک کاری برای امیرالمؤمنین بکنید. کسی میتونه یه حدیث بگذاره، یک کسی میتونه تو فضای مجازی کار کنه، یک کسی میتونه یه دونه پرچم در خونش بزنه، دو بیت شعر یه کسی حفظ کنه، هر کی میتونه یه کاری بکنه برای امیرالمومنین. ما بدهکاریم به امیرالمومنین، نتونستیم علی ابن ابی طالب رو به عالم معرفی کنیم. اساس تقسیم تمام خیرات عالم ولایت امیرالمومنین. انبیا اگر اولوالعزم شدن با ولایت اوست. امام صادق میفرمان به هر پیغمبری پیروان او لبیک گفتن، اول به پیغمبر ما به امیرالمؤمنین لبیک گفتن. و خدا نیاره کسی با ولایت بیگانه باشه. همین امام باقر به محمد ابن مسلم فرمودن، روایت طولانی است در کتاب الحجه مرحوم کلینی نقل کرده که یه جملهش اینه، فرمودن محمد ابن مسلم وعلم یا محمد ولو ان عبدا عبد الله عز وجل بين الصفا والمروه الف عام ثم الف عام ثم الف عام. اینو بدون که اگر یه بنده ای بین صفا و مروه هزار سال، بعد هزار سال، بعد هزار سال، 3000 سال خدا رو عبادت کنه، 3000 سال روزه بگیره، 3000 سال نماز بخونه، چند رکعت نماز میشه، چند روز روزه میشه، 3000 سال خدا رو عبادت کنه، بعد فرمودن ثم لم یدرک محبتنا، اگر درک از محبت ما نداشته باشه اکبه الله علی من خریه فی النار، خدا با روح رو در آتش میاندازه. چنگ بزنید به این حبل ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، فرزندان او، تا میتونید مطالعه کنید، تا میتونید تو این مجالس شید. آقا ما چجوری ولایت پذیریمون بره بالا؟ همین که میاد میشینید اینجا گریه میکنید کمکتون میکنه، راه رو هموار میکنه. همین که مشکی میپوشید برای امام باقر بی تفاوت نیستید، میاد میشینید تو مجلس امام باقر، این رشد میده. خیلی ها الان هستن نمیدونن امشب چه خبره تو عالم، شب شهادت امام باقر، اصلا امام باقر کی هست؟ نمیشناسه، توی باغا نیست، اسمش هم شیعه است، تو شناسنامه‌ش هم خورده اثناعشری، هر جا میری می‌نویسه مذهب جعفری، اسم شناسنامه. عرض من تمام. روزه های امام باقر علیه السلام خیلی وسیعه، اونطور که خدمات وسیعه، روزه های حضرت هم همینطوره. خب در سنین خردسالی با کاروان سیدالشهدا همراه، یکی از مهمترین راویان مقاتل شیعه امام باقر علیه السلام که کمتر از 4 سال سن داشت. تمام صحنه ها رو امام باقر علیه السلام در سنین خردسال دید. قربت سید الشهدا رو دیده. مظلومیت عمه ها رو دیده. همراه با کاروان و اسرا یکی از بچه هایی که به سلسله بستن امام باقر بود. یکی از اون کسانی که تو مجلس ابن زیاد وارد کردن امام باقر بود. من آقا میترسم نمیرم اصلا طرف شام و دروازه ساعت و اینا نمیتونم. از من نمیاد. انشالله باشه به وقتش گریه کنیم انشالله. توفیقمون بدن رزقمون بدن انشالله. شب و روز اول ماه سفر بمیریم بر اون مصیبت اسارت اهل بیت علیه السلام. فلئن اخرتن الدهور و عاقنی عن نصر کل مقدور. امام زمان فرمود که حسین جان اگر زمان منو عقب انداخت نبودم نتونستم یارید کنم. ولم اکن لمن حاربک محاربا ولمن نصب لک العداوه مناصبا فلاندبنک صباحا و مساء. صبح و شب گریه میکنم. ولا ابكين لك بدل الدموع دما حسره عليك وتاسفا على ما دهاك وتلهفا حتى اموت بلوعه المصاب. اینقدر گریه میکنم به جای اشک از چشم خون جاری میکنم تا بمیرم از این غصه، تا از این غصه بمیرم. سوال کردن آقا چه غصه ایست؟ مصیبت امام حسین فرمود او بود گریه میکرد. مصیبت علی اکبر فرمود او بود گریه میکرد. مصیبت از عباس فرمود او هم بود گریه میکرد. چی آقا فرمود؟ مصیبت اسارت عمه جان و زینب. حالا همینجور نمیشه روزه اسارت خون وارد در روزه اسارت شد. یکی از اون صحنه هایی که امام باقر علیه السلام ضبط کرده، اجازه بدید منم تأسی کنم به امام زمان علیه السلام، چون یکی از روزه هایی که امام زمان تو زیارت ناحیه خونده روزه وداعه. خیلی هم روزه وسیعیه، خیلی هم روزه سختیه. زمانی که ابی عبدالله علیه السلام اومد کنار خیمه ها، ثم نادا یا زینب یا رقیه و یا سکینه علیکن من السلام، دیگه میخواد وداع کنه با زن و بچه. نوشتن 84 زن و بچه آمدن دور ذوالجناح رو گرفت. یکی میگه سیدی ارحم غربتنا به غربت ما رحم. دیگری میگه ابتا ردنا الی حرم جدنا، ما رو برگردون مدی. هر جور بود زن و بچه رو آرام کرد، سوار بر ذوالجناح شد. نهیب زد حیوان حرکت نمیکنه. ببینه ذوالجناح هم سرشو پایین انداخته. چی شده؟ نازدانه نشسته پاهای اسب تو بغل گرفته. یه اسمم ببرم از سفیر امام حسین. گفت بابا یادت تو منزل زباله وقتی خبر شهادت مسلم رسید دخترشو صدا کردی، روزانوات نشوندی، تفقد کردی، نوازشش کردی، گفتی دخترم اگه بابا تو شهید کردن من به جای بابای تو، زینب برات مادری میکنه. بابا از صبح علی اکبر رفت بر نگشت، قاسم رفت بر نگشت، عموم عباس رفت بر نگشت، شیرخاره رو بردی بر نگردوندی، اینجور که ودا کردی میدونم اگه بری بر نمیگردی، از اسب پیاده شو تا منو تو بغل نگیری اجازه نمیدم میدان بری. ابی عبدالله رو از اسب پیاده کرد، نشست نازدانه رو تو بغل گرفت، انقدر تو بغل بابا گریه کرد یه جمله گفت ابی عبدالله، فرمود دخترم لا تحرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام من روح و فی جثمانی، دخترم تا من زنده ام با گریاد اینجور منو آتش نزن. دخترش رو هم آرام کرد، رفت میدان، دیگه ای دختر بابا رو ندید تا عصر روز 11 اومد کنار گودال قتلگاه، دید عمه سادات داره با یه بدن بی سری حرف میزن. صدا زد عمتی هازا نعش و من، ای بدن بی سر بدن کیه؟ بی فرمودن دخترم حق داری بدن بابای مظلوم تو نشنازی، بدن بابای مظلوم تو حسین یا صاحب از زمان. تا شنید نازدانه نوشتن ایستاد مقابل آفتاب سایه کرد. دختر دارا بابا آب ندارم بهت بدم اما مقابل بدنت سایه میکنم.
آیا گذاشتنی دختر اقامه ی عزا کنه یا نه؟ عرض آخرم نه والله، رزق محرمتونو بگیرید. نوشتن اجتماعت عدتون من الاعراب فجر روحا عن جسد ابیها.